ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 خرداد سال 1401 برابر با 5 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو، این بار از نسرین افشار.
ممنونم از نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. 9 زندانی سیاسی سابق در ایران با انتشار نامه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از جمله نوشتند که حاکمان اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می کشند. نازنین زاغری ردکلیف، کایلی مور گیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپید فرخان 9 امضا کننده این نامه هستند. این زنان پیش از این با سپید کاشانی و نیلوفر بیانی دو زندانی محیط زیستی کنونی هم بند بودند. سپید کاشانی و نیلوفر بیانی از جمله 8 نفری بودند که بهمن 1396 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست بازداشت شدند. دادگستری یزد در واکنش به انتشار خبر درگذشت یک مهندس هوافضا گفته می شود که به دلایل نامعلوم جان باخته اعلام کرد که با منتشر کننده این خبر برخورد می کند. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان باخت. آقای انتظاری که دانشمند هوافضا معرفی شده در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت میکرد. دادگستری یزد در واکنش آقای انتظاری را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده که به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. بر اساس آگهی درگذشته منتشر شده در رسانه‌های ایران، ایوب انتظاری روز 9 خرداد درگذشته است. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، علت مرگ ایوب انتظاری مسمومیت غذایی اعلام شده و گفته شده است که در مورد علت مرگ او شک و تردید وجود دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز شنبه در توییتی خبر داد که موضوع هسته‌ای ایران به احتمال زیاد روز چهارشنبه پیش رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته آقای اولیانوف روز چهارشنبه همچنین به پیشنویس قطعنامه 3 کشور اروپایی نیز پرداخته خواهد شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان با حمایت آمریکا در این پیشنویس از شورای حکام خواستند ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های آژانس در مورد منشأ ذرات اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار دهند. در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز شنبه تاکید کرد که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام با ایران رو به کاهش است. پلیس شهر لس آنجلس هویت فرد مظنون به حمله با چاقو به چند نفر از پزشکان و پرستاران در بیمارستان انسینو در منطقه سان فرناندو ولی در شمال لس آنجلس را اعلام کرد. به گزارش آسوشیتد پرس در توییت پلیس محلی آمده اشکان امیر سلیمانی 35 ساله که دو پرستار و یک پزشک را با چاقو زخمی کرده جمعه در بیمارستان بازداشت شد و موضوع در دست بررسی است. بنابراین گزارش اشکان امیر سلیمانی به 3 اتهام از جمله اقدام به قتل در بازداشت پلیس است و برای او وثیقه 3 میلیون دلاری تعیین شده. پلیس تا روز شنبه هیچ اطلاعاتی درباره انگیزه فرد مضمون اعلام نکرده است. و در خبری کوتاه، کره شمالی بامداد یک شنبه 8 موشک بالستیک کوتاه برد به سمت دریا در سواحل شرقی خود را شلیک کرد.
سپاسگزارم. نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمروزی. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه علیه ایران را این هفته بررسی می کند. انتظار می رود روابط میان عربستان و آمریکا با سفر مقامات دو کشور گرمتر شود. و گزارشی هم به مناسبت روز جهانی محیط زیست خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده ای مجله نیمروزی رادیو فردا باشید. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید احتمال احیای برجام هر روز کم رنگ‌تر می شود. جمهوری اسلامی هم هشدار داده که هر گونه اقدام سیاسی علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با واکنشی فوری مواجه خواهد شد. کشورهای فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کردند تا از شورای حکام آژانس خواستار تنبیه ایران به دلیل عدم پاسخگویی به پرسش‌ها درباره آثار اورانیوم در تأسیسات اعلام نشده ایران شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از نازآفرین میرزا خلیلی.
پرونده هسته‌ای ایران محور اصلی نشست شورای حکام در روز دوشنبه است. پیشنویس قطعنامه پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان که آمریکا میگوید از آن حمایت می‌کند، حتی پیش از ارائه آن به شورای حکام بر تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران افزوده است. همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گفتگوهای احیای برجام گرچه دو روند جداگانه را طی می‌کنند، اما هرچه می‌گذرد بیشتر به هم پیوند می‌خورند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در دومین گفتگوی تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تلویحاً به تهران توصیه کرده بود که اندک زمان باقی مانده برای احیای برجام را از دست ندهد.
در گفتگوی دوباره با حسین امیر عبداللهیان گفتم که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است، اما هنوز هم می توانیم با تلاش بیشتر آن را به نتیجه برسانیم. من به عنوان هماهنگ کننده نشست های احیای برجام هر زمانی برای تسهیل مسیر یافتن راهکاری برای آخرین مسائل باقی مانده آمادگی دارم.
پیش از این حسین امیر عبداللهیان به جوزف بورل گفته بود که هر قطعنامه‌ای در شورای حکام علیه ایران با پاسخی فوری روبرو خواهد شد. بر اساس قانون مجلس ایران در حال حاضر تهران فیلم دوربین‌های نظارتی آژانس را که در تأسیسات هسته‌ای این کشور نصب شده تحویل نمی‌دهد. شرایطی که برخی کارشناسان می‌گویند در صورت افزایش تنش‌های تهران و آژانس ممکن است به قطع کامل همکاری این کشور با بازرسان آژانس بیانجامد. یعنی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله غنی‌سازی بدون نظارت آژانس انجام بگیرد، همانند حدود دو دهه پیش که منجر به صدور چند قطعنامه شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران شد. اما حالا شرایط فرق دارد. روسیه و چین دو همپیمان ایران که تنش‌هایشان با غرب افزایش یافته پیشاپیش با پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی به شورای حکام مخالفت کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این پیشنویس را بدون تأثیر مثبت دانسته. ژاو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین هم روز پنجشنبه گفت که قرار گرفتن شورای حکام در مقابل ایران نه تنها همکاری ایران و آژانس را تضعیف بلکه روند مذاکره‌های احیای برجام را هم مختل می‌کند. متن پیشنویس قطعنامه غربی‌ها به شورای حکام از ایران می‌خواهد که فوراً به اجرای تعهدات قانونی خود بازگردد و پیشنهاد مدیرکل آژانس را مبنی بر تعامل بیشتر با هدف شفاف‌سازی و حل و فصل کلیه مسائل پادمانی باقی مانده بیدرنگ بپذیرد. توضیح درباره آثار رادیواکتیو پیدا شده در سه سایت اعلام نشده که ایران پرسش اصلی آژانس از تهران است. پرسشی که تهران در ماه‌های اخیر پاسخ آن را هر بار به تعویق می‌اندازد. همزمان اسرائیل در حال فشار بر آژانس و متحدان اروپایی و آمریکاست تا هرچه زودتر تکلیف برنامه هسته‌ای ایران روشن شود. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم در سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به این کشور هشدار داد که اگر در بازه زمانی مشخصی برنامه هسته‌ای ایران مهار نشود خود دست به کار خواهد شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه در توییتی ادعا کرد که تهران چه برای دیپلماسی و چه اقدام دیگر آماده است.
ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین المللی انرژی اتمی به همگان هشدار می‌دهد. کسی نمیتواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسرائیل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بی‌طرفی کرده و درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران سخن بگوید.
در حال پیشنویس سه عضو اروپایی برجام آمریکا قرار است به شورای حکام ارائه شود که دور تازه مذاکره های احیای برجام از فروردین ماه متوقف شده. غرب نگران است که ایران با افزایش غنی‌سازی اورانیوم به 90% به زودی تبدیل به یک قدرت هسته‌ای شود. برخی کارشناسان میگویند که این میتواند موجب ظهور یک کره شمالی دیگر، این بار در خاورمیانه شود.
گزارش نازافرین میرزا خلیلی رو میشنوید. اما در رابطه با قطعنامه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان که مورد حمایت آمریکا هم هست و قرار هستش که این هفته از طرف شورای حکام آژانس بررسی بشه، بیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و ابتدا از او پرسیدم که پیشبینی او در رابطه با محتوای این قطعنامه چیست.
قطعنامه از ایران میخواد مطابق اون چی که پیشتر روسون منتشر شده و توسط فرانسه و بریتانیا تنظیم شده، به پرسش های آژانس در مورد اماکنی که مشکوک به داشتن آلودگی های اتمی هستند جواب بده و پاسخگو باشه. این موضوعی است که ماهای طولانی است بی جواب مونده و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که در 3 ماه گذشته پاسخهای قانع کننده به آژانس خواهد داد، که اتفاق نیفتاده. ولی البته این بهانه است. مسئله اصلی مسئله بازگشت به مذاکرات اتمی است. البته تصور میشه که مطابق روال معمول این بیانیه یا قطعنامه به تصویب جامعه 35 عضو شورای حکام نرسه، که معمولا شورای حکام تصمیماتش رو با اتفاق آرا اتخاذ میکنه، ولی به علت مخالفت روسیه و چین که مورد انتظار هست احتمالا اکثریت آرا رو به دست میاره و بیانیه‌ای علیه جمهوری اسلامی یا در ارتباط با جمهوری اسلامی صادر میشه.
قطعنامه شورای حکام آژانس چقدر لازم الاجراست؟
به هیچ وجه لازم الاجرا نیست، برای اینکه آژانس واقعا قدرت اجرایی نداره. ولی گزارش های آژانس 6 ماهه در ارتباط با برنامه های اتمی ایران، فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، در اختیار دبیرکل آژانس قرار میگیره و دبیرکل آژانس مکلف این گزارش ها رو در اختیار شورای امنیت قرار بده. البته شورای امنیت هم قطعنامه علیه ایران در این رابطه صادر نخواهد کرد، برای اینکه با وتوی چین و روسیه روبرو میشه. ولی در صورت صدور یک بیانیه، این اتفاق بدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود، چون کشورهای ناظر بر اجرای برجام من جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا میتونن از این بیانیه به عنوان گام اول برای فعال کردن مکانیزم ماشی استفاده بکنن. در حقیقت تصویب این بیانیه یک اخطار بسیار تون علیه جمهوری اسلامی است.
آیا جمهوری اسلامی قدرت جلوگیری یا مقاومت در برابر عواقب این قطعنامه رو داره؟
نه نداره. اگر که واقعا کشورهای غربی جدی باشن و قصد اونها برای اونچه که گزینه جانشین ازش یاد میکنن، با آمریکایی‌ها هم چند بار این رو تاکید کردن، سخت گرفتن به جمهوری اسلامی باشه. ولی تا به حال در طول 2 سال گذشته با اینکه فرانسوی‌ها به خصوص اختار کرده بودن که مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی فعال میکنن، قدمی در این راه بر نداشتن. همیشه تاتی تاتی کردن یا آسته آسته را رفتن. این چیزیست که هنوز هم اولیانوف توصیه میکنه، ولی به نظر میرسه با نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ظرفیت ساختن بمب اتمی یا قرار گرفتن در جایگاهی که فرنگی از اون به عنوان threshold nuclear power یا کشورهای در آستانه نظامی شدن قرار دارن، آمریکا چاره جز تغییر این سیاستی که 1 سال و 5 ماه در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و به نتیجه نرسیده نیست و میخواد راه حل دیگری رو شاید به موقع آزمایش بذاره.
آیا قطعنامه شورای حکام میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای در برخی سایت‌ها پاسخگو کنه؟
جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده که پاسخگو هست و میخواد که پاسخ بده، ولی در طول 20 سال گذشته این کار انجام نداده. در سال 2015 هم وقتی که این فشارها علیه فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی فاش شد و به حال بخشی از مذاکرات اتمی شد، اونها با یک برنامه‌ای که بیشتر به ماسمالی کردن شبیه بود، آقای آمانو دبیرکل وقت آژانس به تهران فرستادن، چون واقعا اوباما می‌خواست که این توافق رو با ایران انجام بده و اونها این بود از فعالیت‌های اتمی رو عملاً مختومه اعلام کردن. ولی با ادامه این فعالیت‌ها و همینطور با روشن نشدن محتوای این برنامه‌ها به نظر میرسه این بخش از برنامه‌ها به خصوص پاسخ گفتن در مورد سایتی که درش آلودگی‌های اتمی وجود داشته باید به هر حال یک مستنداتی رو در اختیار آمریکا یا آژانس قرار بده. ولی انتهای ماجرا این است که آیا جمهوری اسلامی از این راهی که رفته و صدها میلیارد دلار هزینه ای عمر کرده و 25 سال وقت صرف کرده که بتونه به بمب اتمی برسه برمیگرده و یا اینکه به دنبال حیله هایی است و از این ماجرا هم بتونه شونه خالی بکنه.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
بعد از چند سال سردی روابط میان ریاض و واشنگتن، قرار است دو هیئت از مقامات عربستان سعودی در ماه جاری میلادی به آمریکا سفر کنند. به تازگی هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از قصدش برای سفر به عربستان سعودی در آینده نزدیک خبر داده بود. برای تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان. آقای صدرزاده، سوال اول این هستش که چه تحولاتی باعث شده که آمریکا و عربستان در صدد نزدیک کردن روابطشون بر بیان؟
مهمترین مسئله، مسئله جنگ اوکراین هست. همینطور که میدونید وابستگی آمریکا به نفت روسیه و اینکه سعی کنه که کشورهای حوزه خلیج فارس نفتشون رو افزایش بدن و به بازار ارائه بکنن تا وابستگی آمریکا به نفت روسیه کمتر بشه، یکی از دلایل اصلی است. و در حقیقت اوکراینی که خیلی از مسائل دیگر جهان رو تحت شعاع قرار داده. مسئله دوم این هست که آمریکا در پی بازبینی یک نوع سیاستی است که تا به حال آقای بایدن و اصولا دولت‌های آمریکایی در خاورمیانه انجام دادن. بنابراین این سفر اولین سفر آقای بایدن به خاورمیانه است بعد از انتخابش و اولین سفر بحث‌انگیزش به عربستان سعودی است، چون همونطور که میدونید پس از انتخابش در حقیقت با لحن بسیار تندی نسبت به هم عربستان و به خصوص نسبت به شخص محمد بن سلمان صحبت کرد در ارتباط با کشته شدن جمال خاشقجی و این باعث تیرگی روابط عربستان سعودی و آمریکا شد و در حقیقت بایدن بایستی سعی کنه این روابط رو ترمیم بکنه، به خصوص اینکه آمریکا به اصطلاح طرف دوم تجارت عربستان و حافظ در حقیقت خیلی از منافع عربستان هست. به همین علت خبرهای مربوط به این سفر خیلی پر سر و صدا شد.
آقای صدرزاده، نزدیک شدن واشنگتن و ریاض چه تأثیراتی رو بر شرایط کنونی حاکم بر خاورمیانه میگذاره؟
تأثیر بسیار زیادی میگذاره، چون به هر حال آقای بایدن تصمیم داره که نه تنها به عربستان سعودی بره، ولی در حقیقت تمام کشورهای عربی رو در ارتباط با این سفر با هم تجمیع بکنه که قرار بوده به در ماه آینده انجام بگیره، بعد گویا به تعویق افتاده و در ماه ژوئیه انجام میگیره. همین علتش هست. علتش این است که ظاهرا بایدن یک برنامه بسیار گسترده‌ای داره برای این سفر. میخواد به اسرائیل بره، میخواد به ریاض بره، میخواد یک جلسه برگزار بکنه در ریاض با شرکت مصر، اردن، عراق و تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و یک بار دیگه سعی کنه این تمام این کشورهای عربی رو نسبت به سیاست جدید آمریکا در اثر اتفاقاتی که در مورد مسئله اوکراین افتاده آگاه بکنه. به همین علت مقامات آمریکایی میگن اصلا این سفر از اول برای ماه ژوئیه بوده و نه در ماه یولی، ماه جوان، یعنی این ماهی که داشت هستیم. ولی به هر حال برنامه سفر چنینه، آخر ماه جوان آقای بایدن به اروپا میاد، بعد به اسرائیل سفر میکنه، بعدش یعنی 28 29 در اروپا است، بعد به اسرائیل میره، بعدم به این برنامه مفصلی که در کشورهای عربی شرح دادم خواهد پرداخت.
آقای سرزاده، ایران و عربستان سعودی در راستای ترمیم روابطشون تا به حال چندین دور مذاکره در عراق با هم داشتند. آیا نزدیک شدن عربستان و آمریکا میتونه بر روند این مذاکرات تأثیر بگذاره؟
به شدت میتونه تأثیر بذاره و حتی میتونیم بگیم که اگر تا اون زمانی که آقای بایدن تصمیم داره این جلسه وسیع رو با تمام کشورهای عربی در پایتخت عربستان سعودی برگزار کنه، ایران و قدرت‌های غربی در مورد برجام به توافق نرسن، مطمئن باشید که در اون برنامه در اونجا مسئله ایران یکی از مسائل اساسی و مرکزی خواهد بود، چون به هر حال عربستان تا به حال از این مذاکرات مخفی که با ایران انجام شده و در حقیقت در سطح مقامات امنیتی بوده، هیچ گونه روابط دیپلماسی به اون صورت نبوده. تا به حال 5 دوره 6 دوره بعضی ها میگن در بغداد مقامات امنیتی با هم صحبت کردن. ما هنوز به آستانه روابط دیپلماسی خیلی دور نرسیدیم. اگر تا اون موقع برجام هم انجام نگیره، بنابراین نگرانی های عربستان افزایش بیشتری خواهد یافت و به اصطلاح مطمئن باشید که در اون جلسه وسیعی که گفتم بایدن با تمام کشورهای عربی برگزار خواهد کرد، مسئله اون چیزی که خطر ایران نامیده میشه یا مسئله رابطه کشورهای عربی با ایران تبدیل به یکی از مسائل اساسی خواهد شد.
سپاسگزارم. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان بود که در رابطه با احتمال گرمتر شدن و نزدیکی روابط میان آمریکا و عربستان سعودی توضیح میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
امروز 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست است. در حالی که جهان بیش از همیشه با بحران‌های محیط زیستی مثل تغییرات اقلیمی و آلودگی دریاها درگیر است، دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوترش بار دیگر تاکید کرده که برای نجات جهان فردا دیر است و باید از امروز کار را شروع کرد. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی دیده. مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود وعده‌های محیط زیستی همچنان سیاست‌های خلاف این ادعا را در پیش می‌گیرند، چنان که در آستانه روز جهانی محیط زیست در پناهگاه حیات وحش میانکاله پروژه جاده سازی را شروع کردند. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
این یکی از بزرگترین قطعه های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریبا 3 برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آبهای آزاد جهان می شود. تقریبا هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطبهای جنوب و شمال منتشر می شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می نامیم. شاید خطرناکترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان می‌گویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه‌ای دمای زمین شوند. توافقی که همانند بسیاری از وعده‌های سیاست‌پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت:
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به 0 برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم 2 برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده. اما زیستبوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولا ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخونه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخونه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه ای خودتون میدونین توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید میکند.
برخی کارشناسان خیال میکنن که آنچه ما امروز داریم میبینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگن تغییرات آب و هوایی باعث تمام این ماجرا است. اما نکته این است که تغییر آب و هوایی خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید می‌کنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمی‌کنن، هرچند از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعداً تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودشون نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تاثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل‌ها و مراتع تلاش می‌کند؟
خب جنگل‌های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تاثیر می‌ذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شکل تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده، هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی می‌کنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو می‌دونم بوتزار و همینجور تا مراتع رو از درجه 1 به درجه 2 درجه 3 اینا تغییر میده، چون اقلیم خشک‌تر میشه متناسب با این اقلیم خشک‌تر طبیعت می‌خواد یک چشم‌انداز دیگه‌ای رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما می‌دونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده و حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران. مسئله اصلی حفاظت نیست، نیست که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر میشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست در تصمیمات کلان و بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان جنگل ها و اونم کاری از دستشون بر نمیاد.
به هیچ عنوان نذارید مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه‌های تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویرتون رو هم میتونید به این آدرس برای ما بفرستید @fardagram. به انتهای مجله نیمروزی رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.